بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. مخاطب ما تو این گفتگو همونطور که فرمودن در واقع دانشگاه به صفت تمدن‌سازی دانشگاهه و هدف این گفتگو که امیدواریم نتیجهش همون هدفش باشه رسیدن به پاسخی برای دغدغه انقلابی ماندنه که چگونه میتوان انقلابی ماند. این مسئله رو من سعی میکنم از دو منظر خدمتتون عرض بکنم، یکی از منظر دینی، از منظر فکر اسلامی، و دوم از منظر کسانی که انقلاب علیه اونها صورت گرفت، علیه منافع منطقی اونها صورت گرفت با سابقه 750 سال 200 سال نفوذ استعماری در ایران که با انقلاب در بعد سیاسی این نفوذ منقطع و متلاشی شد، اما البته نفوذ اقتصادی و فرهنگی به آسانی نفوذ سیاسی منتفی نمیشه. معمولا به تغییر رژیم سیاسی اطلاق انقلاب میشه، در حالی که تغییر رژیم سیاسی آغاز یک انقلابه. انقلاب وقتی به تمامیت میرسه که در رژیم حقوقی، رژیم اقتصادی، رژیم اخلاقی، رژیم فرهنگی حاکم بر یک جامعه انقلاب تحولات بزرگ و اساسی و برگشت ناپذیر صورت بگیره. تغییر رژیم سیاسی یا انقلاب سیاسی گرچه بسیار سخت و پرهزینه است و در تاریخ کم اتفاق میفته، اونم با این ابعادی که در کشور ما اتفاق افتاد، ولی در این حال باید گفت که از جهتی آسانترین بخش یک انقلابه. اما اصلاح و تکامل و تغییرات بزرگ در رژیم اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و رفتاری یک اجتماعی جامعه، رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی بسیار مشکلتر و زمان برتر است از دست یافتن به استقلال سیاسی. استقلال سیاسی به این مفهومه که حاکمیت تحت امر سفارتخانه های خارجی و دولت های بیگانه نباشد. این البته در دنیا ما تقریبا رژیم مستقل سیاسی به این معنا نداریم، نداشتیم، در زمان انقلاب ما قطعا نبود. تمام رژیم ها سرسپرده و وابسته بودن یا به بلوک غرب یا شرق. الان هم که ما و شما داریم با هم صحبت میکنیم یا نیست یا کمتر رژیمی است که به معنی واقعی کلمه مستقل سیاسی باشه، یعنی مسائل داخلی شد تحت امر نیروهای خارج از کشور تنظیم نکنه. قطعا تو در این عرصه دوست و دشمن پذیرفتن که انقلاب ما به بالاترین نصاب استقلال سیاسی رسیده، هیچ کس در خارج از ایران به داخل نمیتونه دستور بده، تبدیل شده خود انقلاب به یه قدرت منطقی و جهانی، بلکه به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ سیاسی. اما ما هنوز به لحاظ هم فرهنگ عمومی هم به لحاظ اقتصادی آسیب پذیریم، هنوز وابستگی هایی وجود داره به لحاظ علمی و فرهنگی. این بعد تمدن‌سازی دانشگاه و همینطور حوزه عمدتاً رسالتشون مربوط میشه به این بخش از انقلاب ها، یعنی تحقق انقلاب علمی، اقتصادی، فرهنگی. این یک نکته، یعنی مقدمه اول. نکته دوم این که معمولا در دنیا انقلاب ها به عنوان نوعی شورش علیه نظم موجود تعریف میشه، به عنوان یه خشونت، حد اکثر خشونت مدنی، و بعد اینجور تئوریزه شدن معمولا انقلاب ها توسط انقلاب شناسان، فرهنگ تمدن شناسان، فیلسوفان تمدن و تاریخ و فیلسوفان سیاسی، که انقلاب یه وقتی است که دیگه همه چیز از مدار خارج میشه، بنابراین کسی از یک انقلاب و انقلابی و جبهه انقلابی نباید توقع عقلانیت داشته باشه، نباید توقع اخلاق داشته باشه، نباید توقع معنویت داشته باشه، صرفا شور و حماسه و بزن و بکوب و برو جلو. این تعریف انقلاب هاست در منطق مادی، همه جای عالم هم همینطور بوده و هست. بین خود ما هم کسانی که تابع این منطق بودن و هستند به یک انقلاب به همین چشم نگاه میکنن. انقلاب ها ظاهرا قرار نیست که تابع یک آیین‌نامه اخلاقی حقوقی باشن و یه عقلانیتی رو برای خودشون تعریف بکنن، برای که میخوان کاسه کوزه رو به هم بریزن، میخوان میز رو به هم بزنن، میخوان ساختار رو بشکنن و یک ساختار دیگری رو بیاورن. اما در منطق اسلامی حتی در لحظه‌ای که انقلابی دارد صورت می‌گیرد و مجاهدانی در صحنه هم درگیر آتش و خون و در معرض شهادت و آمدن برای ساختار شکنی، آمدن تا شالوده یک نظام اجتماعی ملی یا جهانی و بین المللی فاسد رو در هم بریزن، یک نظام صالح اخلاقی و عادلانه رو بنیانگذاری بکنن، در اون اوج لحظه درگیری ها هم در این حال مجاهد مسلمان و قرآنی باید اخلاقی باشد و اخلاقی بماند، باید عقلانی باشد و عقلانی بماند. نمیشه برای اجرای عدالت انقلاب کنیم، مبارزه کنیم، ولی خود اون انقلاب و مبارزه عادلانه نباشد. این نمیشه. ولی لذا شما میبینید در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که نه امروز بلکه هر روز روز ایشونه و هر تحول مثبت بزرگی در سطح جهان صورت میگیره مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط داره به پیامبر اکرم. ایشون در اون انقلاب عظیم که بزرگترین انقلاب انسانی تاریخه که به دست پیامبر صورت گرفته، در اون انقلاب شما میبینید در سختترین شرایط انقلاب پیامبر یک انقلاب اخلاقی، عقلانی و عادلانه است. از اول اعلام میکنه هدف ما اینه و روش باید همسنخ و متناسب با هدف باشه. با روش بد به هدف خوب نمیتوان رسید. از راه ظالمانه به اجرای عدالت نمیشود رسید. به روش غیر عقلانی، تمدن عقلانی نمیشود بپا کرد. بدون یک مبارزه با اهداف معنوی نمیشه یک مدینه فاضله معنوی رو ولو به طور نسبی و تدریجی بنا کرد. اینا تعالیم بوده که پیامبر و اهل بیت به ما و به کل تاریخ و به کل بشر منتقل کردن و یه انقلاب قرآنی باید تا میتونه خودش رو مستند کنه به این مبانی و وفادار بمانه به این مبانی. این که ما و شما در این مدت در انقلاب و مسائل قبل و بعد انقلاب و این انقلاب چقدر به این موازین وفادار موندیم کاملا نسبی بوده. در یک جاهایی شناخت کافی بوده، التزام عملی کافی بوده، وفادار بودیم، موفقیت‌های بزرگی هم به دست آمد. هر جا که آگاهی ناقص بوده یا التزام عملی وجود نداشته و ناقص بوده، اونجا ما ضربه خوردیم. به همان میزان انقلاب از آرمان‌هاش عقب موند و اون میزانی که وفادار بودیم آرمان‌ها محقق شد. اگر نگیم بزرگترین، که قطعاً بزرگترین انقلاب، باید گفت یکی از بزرگترین انقلاب‌های دوره جدید در تاریخ بشر در شرق و غرب عالم اتفاق افتاد. اینو دوست و دشمن دارن تحلیل میکنن. من الان میخوام به مبانی انقلاب و اهدافش از دو منظر اشاره بکنم و یه مقایسه اجمالی در این باب بکنم. با این توجه که هرچه که از امام صادق یا هر یک از ائمه و اهل بیت و رهبران مکتب شیعه نقل میشه عیناً قابل نقل از پیامبر اکرمه، از خود اهل بیت نقل شده که هرچه که از ما نقل میکنید، اونایی که سندش درسته، هرچه که از ما نقل میکنید میتونید از پیامبر نقل کنید. بنابراین انگار تمام روایات ما روایت از پیامبره، حتی اونی که از امام صادق، امام حسن، امیرالمومنین، امام جواد، امام عسکری، اینا نور واحده و اینا در واقع تداوم منطق و فکر و خط پیامبرن و امامت همون ادامه نبوت است، منهای وحی رسالی، منهای رسالت الهی، منهای پیامبری. بنابراین هم یک نکته، یه وقتی یک از برادران مسلمان غیر شیعه میگفت که شما روایات از اهل بیت بیشتر نقل میشه گاهی تا روایات از پیامبر، گفتم البته اگر این باشه اشتباه، با توجه به قرآن و سنت رسول در رأس اهل بیت در ذیل سنت پیامبر تعریف میشن، نه مستقل از قرآن و پیامبر. اهل بیت، سنت اهل بیت جدا از سنت پیامبر نیست. وقتی میگه قرآن و سنت، منظور از سنت، سنت پیامبر و اهل بیته، چون سنت اهل بیت همون سنت پیامبره. و این توجه رو اما باید داشت و ایشون هم عرض کردم که این روایتی که از اهل بیت از ائمه نقل میکنی، همه اینا در واقع روایت از پیامبره. اینا رو با منطق کسانی که اینا رو امام معصوم نمیدونن میتونید بگید اینا همه راوی روایات پیامبره. مهمان یک راوی که دیگه باید قبول کنید دیگه، از اینا کی بهتر و عادل تر؟ حالا معصوم نمیدونید ولی ثقه و عادل که میدونید دیگه، کدوم راوی مستندتر از اینا؟ همه اینا روایت از پیامبر ندارن روایت میکنن. اگرم بالاتر از او به مسئله امامت نگاه میکنیم که خب مسئله فرق میکنه، اون چه که خود امام صادق علیه السلام میگه هم در واقع همون حرف پیامبره، حتی اگر عبارت رو ایشون از پیامبر نقل قول نکرده باشه. این رو حالا به امام جمله معترضه عرض کردم. اول به روایتی از خود رسول خدا عرض بکنم که پیامبری که عرض کردیم پدر در واقع بزرگترین انقلاب انسانی اجتماعی تاریخ بشر باید دانسته بشه، چون خاتم همه پیامبرانه، آخرین پیامبری است که خداوند فرستاده، برای که دیگه حرف آخر رو که خداوند باید به بشر با بشر در میان بگذاره از طریق ایشون در میان بگذاره. این بزرگترین انقلاب تاریخ قطعا، انقلابی که با حضرت ابراهیم و نوح و انبیاء پیشین شروع شد، حضرت عیسی، حضرت موسی، اینها و به قله‌های بلندی رسید و مسائل مهم حیاتی رو با بشریت در میان گذاشت، قدم نهایی و آجر آخر، سنگ آخر رو در این کاخ رفیع معارف پیامبر اکرم باید می‌گذاشتن. ایشون اون ساختمون رو باید افتتاح می‌کردن به لحاظ نظری و عملی. همونطور که بحث انتظار که میگن، همه منتظریم که فرزند ایشون بیاد تا اون ساختمان نهایی رو افتتاح کنه که بشر در یک چنان جامعه و ساختاری بره زندگی کنه. تا اون موقع راجع به اون ساختار همه باید حرف میزنن و همه تلاش میکنن و مبارزه میکنن، به طور نسبی بهش میرسن. در یه لحظه ایست که اون شهر افتتاح خواهد شد و بشریت جمیعاً شهروندان اون شهر جهانی میشن و با معیارهای الهی و انبیایی همه زندگی خواهند کرد، نه که فقط مؤمنین زندگی بکنن، همه بشریت با اون معیارها اون وقت زندگی خواهند کرد. اما حالا تا اون موقع باید گفت هدف نهایی همه انقلابهای اسلامی و دینی ساختن یک جامعه جهانی است بر اساس عقلانیت، عدالت و معنویت، معنویت توحیدی، نه مشرکانه. انقلاب‌ها در مبارزه و در نحوه روش حرکت به سوی ارزش‌ها هم باز باید این ارزش‌ها رو رعایت بکنن، روش جدای از ارزش نیست، با همه. همون پیامبری که پدر و رهبر بزرگترین انقلاب ساختار شکن جهانی است و فقط نرفت به درگیری با تفکر بت‌پرستی جزیره العرب در عصر جاهلیت، بلکه یک نبرد بزرگ تمام نشدنی تاریخی رو ایشون بنیانگذاری کرد و رهبری کرد که همه انواع شرک، کفر، جهل، بیعدالتی، تبعیض، فساد، فقر، همه اینا رو توی یه پروژه نشون بده که چگونه میتوان حل کرد. این کار بزرگ پیامبره. پیامبری که از جهاد و شهادت و اینا حرف میزنه و میگه برای رسیدن به یک جامعه عادل عقلانی معنوی باید جهاد کنید، هزینه باید بپردازیم، دشمن داره عدالت، با موعظه همه کنار نمیرن، همه زبانشون زبان منطق نیست، بعضی ها زبانشون زبان زوره، اونایی که زبانش با زبان زور با بشر حرف میزنن باید با اونا با زبان زور حرف زد، اونایی که اهل منطقن باید با منطق حرف زد، اونایی که اهل اخلاقن باید با موعظه و با نرمش و رحمت باشون حرف زد. کسانی که نه اهل اخلاقن نه اهل عقلانیت و معنویتن، فقط زور اعمال میکنن علیهم بشر و مخالفینشون، یعنی با زر و زور و تزویر میخوان قدرت خودشون رو تکثیر کنن و سلطهشون رو تداوم بدن، خب با اونا اول به نرمی سخن باید گفت با منطق، ولو فرعون باشن که خداوند به موسی و هارون گفت برید به سمتش با قول لین، اما اول شمشیر رو از رو نبندید، درگیر نشید، آرام با نرمش اخلاقی دوستانه حتی خطاب به فرعون صحبت کنید، منطقتون رو بگید، سوالی دارن جواب بدید، موعظه بکنید، بعد اگر دیدید که میفهمن حرفا رو، حق و باطل رو دارن میفهمه ولی میخواد دیکتاتوری کنه، میخواد بر مردم بر جامعه حکومت کنه به روش غلط، اون وقت وظیفه دیگه‌ای دارید و اون وظیفه فریاد و جهاده که اسم امروزیش میشه انقلاب. انقلاب در واقع پروژه عملی امر به معروف و نهی از منکره، هم و صدور انقلاب امر به معروف جهانی و نهی از منکر جهانی است. امر به معروف و نهی از منکر و جهاد هم از مراتب دوستانه و مسالمت آمیز شروع میشه، جهاد اخلاقی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد اجتماعی، جهاد مدنی، جهاد سازندگی، جهاد اقتصادی، اینا هست. وقتی رسید به مانعی که با منطق و اخلاق برطرف نمیشه و با زور میخواد بر بشریت اعمال سلطه بکنه، اون وقت جهاد مسلحانه و اینم مطرح میشه. اول از مسالمت آمیزش انقلاب در خیابانها بی سلاح، و اگر نشد و مجبور شدید با سلاح جوابتو میدن، اون وقت مجبوری به دلائل اخلاقی مسلح بشه، به دلائل انسانی و بشر دوستانه و برای تحقق صلح عادلانه وقت وارد جهاد میشه. یا حضرت امیر میفهمد یه به خدا سوگند یه مورچه داره رد میشه، تو دهانش یه دانه جویه، گندمیه، به من بگن همین مقدار خشونت کن که این دانه گندم رو از دهان این مورچه بگیر، به مورچه هم صدمه نزن، همین گندم ازش بگیر جو رو، و تمام حکومت جهان رو به تو میدیم همین الان. حضرت امیر فرمود به خدا سوگند والله این کارو نخواهم، یعنی به این مقدار حاضر نیستم خشونت نشون بدم که یک دانه جوی رو از دهان یه مورچه‌ای که داره رد میشه بگیرم، بگیر بجاش بدم کل حکومت جهان مال تو، هفت اقلیم از آن تو. فرمود به خدا سوگند این کارو نمیکنم، این ضرره، این سقوط انسانی است. خب پس اسلام یه مکتب ضد خشونت و ضد جنگه، اما وقتی خشونت تعمیل شد و شما برای دفاع از عدالت تا یه حدی هم که میتونی تحمل میکنی، مدارا میکنی، از یه حد به بعد دیگه خلاف کرامت انسانی است که شما فقط بخوری و نزنی، همون کرامت انسان اقتضا میکنه که دفاع کنی، درگیر شی. این فلسفه انقلاب و جهاد در اسلام، فلسفه صدور انقلاب هم همینه. نمیتونیم اونجا بشینیم بگیم آقا فلسطین رو زدن، کشتن، لبنانی‌ها رو زدن، افغانی‌ها، عراقی‌ها زدن که زدن. نخیر، اگه انسانی شرف داری، انسان دیگه ایرانی و عراقی و افغانی و آمریکایی و لاتینی و اینا نداره، انسان انسانه، همه انسان‌ها یک خانواده. ما خاک پرست و نژاد پرست و ملیت پرست نیستیم، بله از ایران دفاع میکنیم، تنها کشوری که هیچ کسی جرأت نداره بهش حمله کنه الان ایران رو بدونید، کشورهای آسیای آفریقا همه و هر جا بخوان میتونن حمله کنن میکنن، به اینجا نمیتونن، از خاک دفاع میکنی اما خاک پرستی نمیکنی. انسان‌ها رو بر اساس نژاد و قومیت و زبان و ناسیونالیسم و ملیت و این مرزهای اعتباری تقسیم نمی‌کنیم. قرآن به ما آموخته که تمام این 7 میلیارد انسان یک خانواده. تمام بشریت در شرق و غرب عالم برادران و خواهران ما هستند. هر کس هر کمکی میتونه به هر کس بکنه در دنیا باید بکنه. کمک معنوی، علمی، اخلاقی، توحیدی، اگر دستش رسید تونست، کمک اقتصادی، کمک سیاسی، کمک نظامی برای مبارزه با ظلم. اما نه به خاطر جنگ طلبی، توسعه طلبی، خشونت، امپریالیسم ایران. اینا میگن آقا ایرانیا میخوان امپریالیسم، ایران میخواد استعمار ایرانی را بندازه. الان رسانه‌های غربی میگن، میگن ایران دوباره داره تبدیل میشه به یک امپراتوری. اینا میخوان امپراتوری ایرانی دوباره ایجاد کنن، یه حرف رو میزنن تا سایر مسلمان ها رو از ما بترسونن. میگن آقا اینا ایران میخواد دوباره امپراتوری داره راه میندازه. میگن الان ایران تو افغانستان، پاکستان نفوذ داره، عراق و سوریه و لبنان و غزه و اینا همه، شمال آفریقا، اینا همه. اونا حرفش اینه که الان ایران یک امپراتوری دوباره داره درست میکنه برای که بقیه مسلمان ها رو از ما بترسونن. میگن آقا ببینید اینا الان بمب اتم هم دارن میسازن، به فضایی هم کشیدن، ماهواره هم به فضا فرستادن. عرض که به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی هم اینجوری هم، به لحاظ نظامی هم همه جا هستن، هر جای دنیا هم هر کس انقلاب میکنه میگن زیر سر ایرانی هست. اینا دارن امپراتوری ایرانی درست میکنن، شما که ایرانی نیستید، بیان جلوشون وایستید. یا میگن اینا میخوان امپراتوری شیعی درست کنن، میخوان بقیه مسلمانان رو شیعه کنن، شما که مثلا مذهبتون با هم فرق میکنه جلو اینا وایستید. یعنی عملا بقیه مسلمین و مستضعفین عالم رو بترسونن از ما، بگن آقا شما بیان کنار ارباباتون، کنار ما باشید، زیر سایه خود ما باشید، اینا الان خطرناکن. خب این منطقه چیزی نیست که ازش بخوایم ابا بکنیم، این منطقه پیامبران بود اصلا. هر کس هر جا به هر میزانی که دستش میرسه به هر بشر مظلومی باید کمک کنه، هر چقدر میتونه. پس این هم یک اصل. هدف یک انقلاب چیست؟ هدف انقلاب همونیه که از تعمیر گفتن بارها، فرمودن که دقت کنید یه انقلاب چجور باید مراقب باشین منحرف نشه. هدف یک انقلاب چیست؟ همین که حضرت امیر فرمودن که مردم ما وارد عرصه سیاست و نبرد و مبارزه و جهاد و انقلاب شدیم، حکومت تشکیل دادم، برای حکومت جهاد کردم، از این حکومت دفاع میکنم، اگر کسانی حمله کنن باشون میجنگم، در حالی که اصل حکومت و دنیا برای من به اندازه استخوان بیگوشت خوک مرده در دستی که از دست یک بیمار جزامی بخوام بگیرم، برای من اینقدر ارزش نداره. شما چقدر رغبت دارید یک کسی که جزام گرفته، استخوان خوک گرفته، گوشتش هم خورده، استخوان لخت خوک دست یک آدم جزامی، چقدر رغبت دارید اید ازش بگیرید؟ حضرت امیر فرمود تمایل من به حکومت و سیاست فی حد نفسه، سیاست برای سیاست، حکومت برای حکومت، رغبت من برای او همینقدر. فرمود که این عفونتی که از بینی بز میاد بیرون چقدر برای شما جذبه داره، حکومت برای شما برای من اینقدر جذبه نداره. کفش پارش رو داره وصله میزنه خلیفه مسلمین، بزرگترین قدرت سیاسی نظامی جهان بود اون موقع، امپراتوری که به علی بن ابی طالب رسید، بزرگترین امپراتوری جهان بود. کفشش رو داره وصله میزنه، وصله رو وصله، ابن عباس میگه آقا شما رو به خدا دیگه چقدر وصله رو وصله، دیگه کفش خجالت میکشه، چی جور کفش، شما خلیفه مسلمین هی باید برمیداری باز یه جایش باید دوباره وصله میزنی؟ حضرت امیر لبخند زدن فرمودن که ابن عباس این کفش چقدر میارزه؟ گوه هیچ را آقا زبال است. فرمود به خدا سوگند این حکومت کردن برای شما برای من اینقدر هم نمیارزه. خب آقا اگه نمیارزه چرا سه تا جنگ؟ و مسلمان با مسلمان، اصحاب پیامبر با اصحاب پیامبر، ده ها هزار کشته از دو طرف. فرمودن حکومت برای حکومت برای من ارزش نداره، ولی عدالت ارزشش داره، من برای او میستم. فرمود وارد صحنه سیاست و مبارزه و انقلاب و حکومت شدم، نه منافست سلطان یعنی رقابت بر سر سلطه و قدرت، برای جنگ قدرت نیست، ولا التماس فضول الحطام، برای اینکه سهمم از زندگی و دنیا بیشتر از بقیه بشه، نمیدونم ویلا و ملک و عیاشی و تفریح و اینا، برای اینم نیست، من برای دنیا وارد سیاست نشدم، بلکه چند تا هدف دارم، اینا میشه اهداف انقلاب. یک، لنرد المعالم من دینک، نشانه های دین رو دوباره درست اقامه کنم بر سر جاش، که کسی نگه که آقا دین و غیر دین فرقی نمیکنه، جامعه دینی، زندگی دینی و غیر دینی فرقی نمیکنه. خیر، اینا پرچم های فکر دینی و روش زندگی دینی است، اینا دارن تحریفش میکنن، من اجازه نمیدم، نمیذارم دین رو تحریف کنن. این پرچم ها رو بالا میبرم، همه بفهمن راه زندگی دینی و غیر دینی چطوره. دو اصلاح آشکار علنی در همه شهرها و جامعه ها، اظهار اصلاح در بلاد، باید روابط اجتماعی، انسانی، سیاسی، اقتصادی باید اصلاح بشه، اسلامی بشه، اخلاقی، عادلانه، هرچه اسلامی تر. سوم، راه اندازی دوباره قوانین و معیارهای تعطیل شده الهی، قانون خدا باید اجرا بشه. بعد فرمودن که اینا که میگم همه اهداف انقلاب اسلامی است، فرمودن از ذلیل اندی عزیز، به خدا سوگند اینایی که تو چشم شما ذلیلن، طبقات پایینن، بهشون شما میگید اراذل و اوباش و گدا گشنه ها و اینا، ضعفا، به خدا سوگند ضعیف ها پیش من عزیزند و محترمند. حتی آخذ الحق له، تا حقشون رو بگیرم و بدم بهشون. هدف ما اینه، فرمودن از انقلاب و سیاست و جنگ حق اینا باید برسه به ضعفا، ذلیل باید عزیز بشه. ول قوی اندی ضعیف، حتی آخذ الحق من، تمام این قدرتمنده و سلطمنده که از نظر شما ها آدم های محترمین و قویین، اینا همه پیش من ذلیلن، تا حق ضعفا رو ازشون بگیرم. در تعریف من فرمود، از تعریف هم در مکتب پیامبر و اهل بیت، عزت و ذلت جوری دیگه ای تعریف میشه، بر اساس قدرت و ثروت تعریف نمیشه. اینا همه روش انقلاب و اهداف انقلاب از زبان پیامبر. فرمود که لم نبعث لجمع المال ولکن بعثنا لانفاقه، هدف ما از اینکه وارد عالم سیاست و اقتصاد و اجتماع میشیم این نیست که برای خودمون ثروت جمع بکنیم، ما برای جمع ثروت شخصی نیامده ایم. لم نبعث لجمع المال، نیامدیم خودمون سرمایه دار بشیم، ولکن با اثنال انفاقه، ما آمده این تا ثروت ها انفاق بشن، چون بشر بیدین فقط پول جمع میکنه خودش بخوره. جامعه دینی و بشر متدین و دینی و الهی اهل انفاقه. فرمود ما آمدیم، من آمدم به بشر از طرف خداوند مبعوث شدیم به بشر بگیم، همه پیامبران، که شما برای جمع ثروت و قدرت شخصی به این عالم نیامدید. به طور غریزی همه میخوان جمع کنیم برای خودمون دیگه، همه چی رو، شهرت، آبرو، محبوبیت، قدرت، ثروت، همه چی رو میخوایم به طور غریزی برای خودمون جمع بکنیم. این اعتراض به پیغمبران نداره، خودمون داریم کارو میکنیم. تخت گاز. فرمود ما آمدیم، پیامبران آمدیم، برانگیخته شدیم تا به شما بگیم این رسیر رو نرید، برگردید. ما آمدیم به شما آموزش انفاق بدیم، آموزش ایثار، که به دیگران بدید، و الا همه خود شما خودتون رو مرکز عالم ندونید. هدف یک انقلاب آموزش، یعنی مسابقه سرمایه داری و گسترش فرهنگ مصرف زدگی و اخلاق دنیوی نیست، اسمش رو بذاری پیشرفت و توسعه، مسابقه ثروت و قدرت، همه هم دیگه رو گاز بگیرن، به هم دیگه لگد بزنیم ببینیم کی زودتر بیشتر به پول میرسه، اسمش هم بذاریم توسعه. حیوانا دیدین که خرا قاطرا رو که میبندن به گاری، سربالایی که میرن فشار روشون میاد نمیکشن، اینا عصبانی میشن، هم دیگه گاز میدن. توسعه به سبک سرمایه داری، توسعه غربی اینه، بکش گاری رو بکش بالا، میخوایم پیشرفت کنیم، به هم لگد بزنین، هم دیگه رو گاز بگیرین. بعد به آخر که میرسه، از علفای خودش که برمیداره واسه میکنه تو آخر و یکی دیگه، این میشه تکاثر. تکاثر که قرآن میفرماد الهاکم التکاثر، بازیتون داد زیاده طلبی، بازی خوردید، خودتون خودتون رو بازی دادید، مدام دنبال انباشتن ثروت و قدرتی. تکاثر یعنی زیاده طلبی، مسابقه که کی بیشتر داشته باشه. فرمود احمدتون کرد این مسابقه زیاده طلبی ثروت و قدرت، حتی زرتم المقابر، که دو جور تفسیر شده، یکی گفتن که این حالت، این بیماری هست، این جنون زیاده طلبی و حرص در شما هست تا مرگ، تا ببرنتون قبرستون. بعضی هم تفسیر اینطور کردن که زیاده طلبی میکنه تو همه چیز، حتی نسبت به اینکه اون میگه مرده های ما بیشترن، اینم میگه نخیر مرده های ما بیشترن، برین تو قبرستونه قبراتون هم میشمرید که کی جلوتره، اینقدر حریص،
اینقدر زیاده طلب. توسعه مادی و غربی سرمایه‌داری یعنی مسابقه ثروت، قدرت، لذت بدون هیچ قید و شرط اخلاقی، عدالت و دینی. لذا میگن دین از سیاست جداست، اخلاق از اقتصاد جداست، برای که دین و اخلاق مزاحم سرمایه‌دار و سیاست مدار بی‌تقواست. باید هم جداش کنن، تفکیک کنن. درست شد؟ توسعه و پیشرفت اسلامی نخیر، شما باید کارا رو بکنید. در این حال در کنار تولید ثروت، در کنارش باید توزیع ثروت عادلانه، انفاق هم باید باشه. یک تفاوت مهم پیشرفت اسلامی با پیشرفت سرمایه‌داری اینه. در پیشرفت سرمایه‌داری هدف اصلی جمع مال فقط، در پیشرفت اسلامی در کنار جمع مال انفاق مال هم هست، اخلاق و عدالت هم هست. روح برادری، قرآن می‌فرماد که اصلحوا بین اخویکم، یک فرمان قرآنی است، اصلاح کنید روابط اجتماعی رو بین برادران و خواهران. یک وظیفه شرعی قرآن مثل نماز و روزه واجب کرده بر ما که هر جا می‌بینید روابط انسانی در جامعه مخدوشه، خرابه، اضطراب، خشونت، قهر، کینه است، فرمود بی تفاوت رد نشید، سریع برید اصلاحش کنید. جامعه دینی روابط باید همه روابط انسانی، برادرانه، خواهرانه، دوستانه، همه با هم، همه در کنار هم. فرمود قرآن اصلحوا بین اخویکم، همه اولا برادر و خواهرانتونن، یک خانواده اید، و بعد اصلاح کنید روابط رو، هر جا مشکلی درستش کنید. و اتقوا الله لعلکم ترحمون، اینا تعالیم الهیه که پیامبر آوردن برای ما، اینا ارزش‌های حاکم برای یک انقلاب دینی و جامعه دینی و حکومت دینی باید باشه. فرمود از خداوند بترسید، اتقوا الله رو میاره بعد از اصلحوا، میفرماد روابطتون خراب نباشه، روابطتون گرم و انسانی و برادرانه، دوستانه، عادلانه باشه. از خدا بترسید، لعلکم ترحمون، باشد که مورد رحمت خدا قرار بگیرید. یعنی اگر روابط اجتماعیمون رو اصلاح نکنیم تو بازار و اقتصاد و اجتماع و فامیل و محله و اینا، اگر روابطمون با هم خراب باشه مورد رحمت خدا قرار نمیگیرید. دیگه معنی چیه؟ معنی این آیه قرآن اینه. اینا آموزش‌های پیامبره. خواستگاه اجتماعی پیغمبران به مردم میگفتن ما دنبال شکوه مادی نیستیم. شکوه مادی که شما وقتی یک سلطانی رو، یک سرمایه‌دار بزرگ، یک قدرتمندی، رئیس قبیله، یک شاهی چیزی رو میبینی به تته پته بیفتی و از ترس ها، یه وقت از عشق و محبت او فرق میکنه. چون در زمان پیامبر داریم که بعضی پیامبر رو میدیدن یادشون میرفت چی میخوان بگن، او از روی عشق و محبت و اینا بود نه از ترس. فرمودن به لکنت زبان از ترس نه، اما از محبت و بحث دیگه. وقت داره یک مورد کسی آمد با پیامبر حرف بزنه، از بیرون هی میگه آقا من میخوام ایشون رو ببینم اینا، خلاصه رسید به پیامبر. وقتی رسید خودشو باخت. پیامبر دیدن که این مسکه کمی دستش میلرزه و تتپته نمیتونه حرف بزنه. پیامبر فرمودن که حون علیک فلستو به ملک، راحت باش، آسان بگیر بر خودت، من شاه نیستم. فلستو به ملک، من که شاه نیستم، چه اضطرابی داری؟ راحت باش. انما انا ابن امرأة کانت تأکل الغد، منم مثل تو فرزند یک مادری هستم، مادر منم مثل مادر تو گوشت خشکیده میخورد و تو خونه میابرد. فقرا که نمیتونستن مدام گوسفند بگوشن، شطور بگوشن، فلان و ازی حرفا، یک باید میگوشت نگه میداشتن گوشت خشکیده و کهنه میخوردن. فرمود منم مثل مادر منم مثل مادر توه، لستنی لستو به ملک، من شاه نیستم، چرا اینجوری دستباتو گم کردی؟ راحت باش با من. اینا همه روش انقلاب و اهداف انقلاب. ببخشید آقا ما وقتیست، چون هنوز عرض ما مونده بود.
یه سوالی که از میدونم کنم اونجا به این بود و من یه سوالشم رو میشونم. عرض سلام، تبریک داشتن این مصاده خدمتون و پرسیدن جایگاه اجتهاد و اختلاف نظر در نهی به آرمان های تمدن اسلامی کجاست؟ چقدر باید برای تکیه
جایگاه اجتهاد و
اختلاف نظر در نهی به آرمان تمدن اسلامی؟
اصلا بدون اجتهاد و اختلاف نظر تمدن اسلامی ساخته نمیشه. در روایت فرمودن که به جایی که خودتون با هم برخورد کنید، بذارید آرا و افکارتون با هم برخورد کنن. این تعبیر روایت از اهل بیت سلام الله علیهمه. فرمودن اضرب الرعیه بعضهم به بعض، همدیگر رو نزنید، به هم اهانت نکنید، آرا بذارید آرا و دیدگاهاتون با هم دیگه کشتی ببینن، اونا با هم گفتگو کنن و بحث بکنن. و فرمودن یتولد منه الصلاح، بعد از گفتگو و انتقاد و مباحثه و گفتگوی آزاد است که کلمه حق متولد میشه و شما میتونید تشخیص بدید کدوم درسته کدوم غلطه، چون شما ها که معصوم نیستین که. تازه خود معصوم، ببینید خود اونایی که حق مطلق بودن، یعنی با ساحت قدس الهی مرتبط بودن، خود اونا به سوالات جواب میدادن، با مخالف هم بحث میکردن، مگه نمیکردن؟ خود پیامبر چقدر با مخالف بحث کرده، خود امیرالمؤمنین، اهل بیت، مخالفان در عرصه های مختلف. خب اونایی که از نظر ما و از نظر خودشون هم میگفتن، از نظر ما هم همینطوره و دلیل هم داریم عقلی و نقلی، که رهبران الهی باید خطا ناپذیر باشن، بلا رهبر الهی نیستن. نمیشه خداوند کسانی رو برای راهنمایی ما بفرستد، در این حال اون راهنما خطاکار هم باشد. آخه چه تضمینیه؟ مثل که بنده شما رو دعوت کنم به خونم، بعد یک کسی رو بفرستم که این آدرس رو اشتباه میکنه، شما رو میبره یه جای دیگه. این چه جور دعوتیه؟ شما اصلا وقت در عقل بنده و در صداقت و عدالت من در این دعوت شک خواهید کرد، حتی هم دارید شک کنید. میگه تو چجوری دعوت کردی منو، آدرس غلط دادی، یا آدرس دادی به یک کسی که این اشتباه هم میکنه، گاهی ممکنه دروغ هم بگه، خطا هم بکنه. ما میگیم نماینده رهبر الهی، پیامبر و امام، باید معصوم و خطا ناپذیر باشن، نه دروغ بگن، نه خطا کنن، نه اشتباه کنن. خب حالا دلایل داره که نمیخوام، من میگم حتی پیامبر و امام معصوم که حق مطلقه، حتی او با مخالف بحث میکنه. قرآن که کلام خداست و مطلقه، در خود قرآن دعوت به بحث، اصلا خود قرآن میفرماد خدا پیامبران به مخالفینشون میگفتن که بیا چه کنیم، ایایا او ایاکم، نمیگه که از اول، نمیگه که من حقم تو باطلی، وقتی اگه من حقم، از اول داری میگی من کاملا حقم، تو هم 100% داری مزخرف میگی، پس دیگه یه جای بحثیه دیگه. این حتی پیامبران با اینکه حق مطلق بودن اینجوری حرف نمیزدن، میگفتن بیایم بحث بکنیم ببینیم یا ما یا شما، لعلی خودن او، یا ما یا شما، یا بر هدایتیم یا خطا میکنیم، گمراهیم. از اول هم نمیگن، با اینکه میدونستن چیه. خب پس این قرآن، اونم معصوم، تکلیف من و شما که پر از خطا و جهلیم روشنه. حتما تمدن سازی و تولید علم بدون گفتگو، بحث، انتقاد، انتقاد پذیری، سوال و جواب امکان نداره، و این یعنی هم اجتهاد و نوع اندیشی منتها به روش درست منطقی و متدیک، نه تعریف و تفسیر برای به اسمی که ما نوع اندیشی داریم میکنیم بدعت نگذاریم، اندیشه درست در مزید. و هم گفتگو و بحث، آیات و روایات در باب گفتگو، مناظره، اختلاف نظر الا ماشاءالله. فقط قیدایی که گذاشتن، یک، گفتگوها فرمودن تابع اخلاق باشه، فحش و تهمت و اهانت و اینا فرمودن نکنه. میدونین تو روایات ما اینقدر توصیه شده به گفتگوی آزاد و بحث و مناظره و اینا که حد نداره. حالا جلسه اگه باشه این روایات شما براتون بخونم، حتی راجع به روشش بحث کردن، تو همه چیزم گفتن بحث، اصل خدا، در اصل خدا بحث بکن تا بقیه چیزا دیگه، ما از خدا که اصل تر که نداریم دیگه. اما یه عالم روایات هم داریم که فرمودن توی گفتگو و مناظره و بحث سیاسی یا علمی یا دینی وارد جدال و مرا نشید. جدال و مرا یعنی چی؟ یعنی بحث های لجبازانه و اهانت آمیز. این که ما با هم بحث میکنیم، هدف ما اینه که تو رو خرابت کنم، بی آبرود کنم، من باید برنده بشم، تو باید ببازی. لذا این جلسه هایی که میزنن جمع میشنن و پایین دو نفر مثل خروس جنگی با هم باید دعوا کنن، مثل گلادیاتور، او پایین یه عده کف میزنن، یه عده سوت میزنن، اینا مناظره اسلامی نیست، اصلا اینا مناظره علمی نیست، اینا لشکرکشی و اردوکشی سیاسی است. یه طرف هم گاهی عکس مار میکشه برش دست میزنن، او که مینویسه کلمه ما رو هوش میکنن، چون همیشه هم که مخاطب آدم فهمیده نیست که، بلا نسبت شما البته. خیلی جا هست همتون میشینن طرف خلاف میگه ولی قشنگ میگه، برش کف میزنن. طرف داره درست میگه ولی بلد نیست درست قشنگ صحبت کنه، هوش میکنن. از این کارا خیلی شده. مناظره میدونین بحث سواد و علم فقط نیست، مهمتر از او یه فن تاکتیکه که چجوری بتونی سیاه رو سفید نشون بده، سفید و سیاه کجا بحث کنی، کجا مطلب بگی، کجا شوخی کنی، مسخره کنی، کجا جدی باشی، کجا عصبانی. اینا اصلا یه تاکتیکایی دارن برای این کار، آموزش میبینن. میدونین یه فنی داریم به نام فن مناظره که اصلا به حق و باطل کار نداره، روشی که چجوری طرف تو خراب کنی و جو جلسه رو در دست بگیری ولو چرند بگی. این میشه جدال و مرا، هدفش حق نیست. تو روایت فرمود اگر کسی حتی تو رو، خیلی عجیبه، فرمودن اگر حتی حق با شماست اما مناظره و گفتگو داره تبدیل میشه به جدال و مرا. حتی حق با شماست، اگر مؤمنید باید جلسه رو ترک کنید. یعنی 100% تو حق میگی، اون باطله، ولی جلسه دیگه از حالت کشف حق خارج شد، تبدیل شده به جنگ گلادیاتورها، او سوت بزن، او کف بزن، او ملت بزن، این دیگه جلسه علمی نیست. پس یک حد اخلاقی داره، حقوقی، ظلم نکنیم به هم، و یکم منطقی، منطقی حرف بزنیم. هر کی هر چی میگه براش دلیل بیاره، دلیل عقلی، دلیل نقلی. اگر مسلمانید، اگر کافری، بحث قبل از اسلام داری میکنی، فقط دلیل عقلی. هر کسی به تناسب موضوع بحث روش بحث. پس با این ستا قید حتما مناظره، گفتگو، انتقاد، انتقاد پذیری. اصلا امر به معروف نهی از منکر واجب شرعی است. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی انتقاد، یعنی انتقاد، درسته؟ یعنی آزادی بیان، آزادی گفتگو، بلکه واجب بودن بیان و گفتگو. یعنی انتقاد، یعنی نظارت، یعنی همه از همدیگه سوال کنیم تو مسائل اجتماعی و همدیگه رو نقد کنیم. پس آزادی، منطق، اخلاق، این سه تا، اینا وقتی با هم جمع بشه، اختلاف نظر و بحث و گفتگو و انتقاد میشه مثبت، پیشبرنده، تمدن ساز. وقتی که آزادی باشه، باز میخوام طول میدم، عرض آخر مداری باب، اگه آزادی باشه خب اخلاق نباشه، آزادی باشه منطق هم باشه اخلاق نباشه، به نتیجه نمیرسی، چون وسطاش تهمت میزنی، فوش میدی، اهانت میکنی، او یک چیز دیگه میگه، تو یک چیز دیگه بهش نسبت میدی، ولی برای حرف خودت هم منطق هم داری، آزادی هم هست، به نتیجه نمیرسی. اگه آزادی باشه، اخلاق هم باشه، منطق نباشه، بازم به نتیجه نمیرسه. یعنی کاملا آزادی، دوتا هم آدم اخلاقی مهربون مؤدب میشن با هم حرف، ولی چرند میگن، نه او دلیل میاره، نه ای هم که رو هوایی برای خودش حرف میزنه، هم برای هوا، برای خودش رو هوا حرف میزنه. این کو منطقه، دیگه چی رو بحثیه؟ بله، هر دوتون آدم های مهربان و مؤدبیه. پس اخلاق و آزادی هم باشه، منطق نباشه، فایده ای نداره. اگه اخلاق و منطق باشه، آزادی نباشه، دو تا آدم صاحب فکر و مؤدب ولی جرأت نکنن حرف بزنه، اینم فایده نداره. اون لحظه ای که ما بتونیم در دانشگاه و حوزه و رسانه هامون جلسات اختلاف نظر و گفتگویی تشکیل بدیم که این سه تا عنصر با هم جمع باشه، آزادی، اخلاق و منطق، اون لحظه کلید تمدن سازی زده شده. بفرمایید.
من تو خط تهران مشهد کار میکنم. تو خودم مسجدیم و بعد اونجا هم به جای دیگه تقریبا چند سال خیلی کم استثنایی هم نرفت.
دانشجو هم سری در دلیل خوب برای اون استاد رو دعای نکنید.
شبت اینا که میگیم همش عملیه، اینا اصلا هیچ کدوم فقط نظری نیست. یه وقت میفرمایید که آیا منظورتون یعنی منم میگید چیزی که میگی خودت عمل میکنی؟ من نه، بخشش عمل میکنم، بخشش هم که سخت عمل نمیکنم. این از اگه راجع به من دارید صحبت، اما اگه منظورتون اینه که خب این حرفا خیلی قشنگه اما راه حل عملی که تو جامعه، تو حکومت، همه مسئولین، رسانه‌ها، اینا همه به اینا عمل بکنن، این دیگه کار بنده که نیست که. یعنی شما ممکنه بگی آقا پس یا این حرفا رو نزنیم یا همش 100% باید عمل بشه. به نظر من این مخیل کردن بین این دو شق درست نیست که آقا یا اصلا هیچی نگیم یا همش رو باید عمل کنیم. این معنیش اینه که همون هیچی نگیم دیگه، یعنی حرفش هم نزنیم. وقتی که این حرفا رو ما و شما به هم، اول اینا که حرفای من نیست، هرچی که من میگم دارم میگم اینا همش استناد میکنم به آیات و روایات. من سعی میکنم به عنوان طلبه هر صورت که معارف دین رو اونجوری که از اساتیدمون یاد گرفتیم فهمیدیم حتی در حد توانمون بگیم. این وظیفه منم نیست، وظیفه شما هم هست، وظیفه هممونه. هر کس هر جا دستش میرسه به یک تریبونی، قلمی، رسانه، اینا وظیفه هممون همینه. حتی اگر خودمونم به همش عمل نمیکنیم بازم باید بگیم اینا رو به هم دیگه. دومی که شما نباید بگی آقا یا حرف درست نزن، هر وقت زیاد دارم حرف میزنم شما یه بشکنی بزن. نباید بگیم که یا اصلا این حرفاری درست رو نزنیم یا یک جوری یک وقتی و تا حدی بزن که همش عملی شده باشه و الا نگیم. خب شما میدونه اگه این قاعده رو بپذیرید هیچ کدوم از شما هیچ حرف درستی، خیلی حالا هیچی نه، خیلی از حرفای درست رو ما نباید بزنیم ما و شما به هم دیگه. پدر مادر تو خونه به بچه‌هاشون نباید بگن چون همش عمل نمیشه. اصلا مگه حرفا که پیغمبرا زدن همش عمل شده؟ ما که همین این حرفا حرفای خود پیامبرانه، خود پیامبران این حرفا رو زدن، خیلیش عمل نشده تو جامعهشون. ولی هدف باید روشن باشه، تفاوت حق و باطل باید روشن باشه. اگر این آیات روایات خونده نشه، خب فردا ممکنه بنده یا شما توی جامعه واشیدیم یک اشکالی میبینیم توی حکومت، مثلا میری دادگستری، شهرداری، اداره فلان، اداره حکومتی، رسانه فلان، در یک عالمی، در یک روحانی، در یک مسئول یک چیزی میبینی، وقتی اینا رو ندونیم میگیم آقا پس مشکل از اصل خود اسلامه. اگر میخوای مشکلاتمون حل بشه ریشه شو باید بزنی، ریشش دینه. تمام بعد مشکلاتی که داریم منشأش دینه، ولی اینا باید خونده بشه. من و شما باید اینا رو بخونیم، بشنویم، به هم منتقل کنیم. تو اولا اگر یک جایی خطایی داریم میبینیم نگیم این خطای دینه، اشکال از دینه، نه این چیز معارفی داره، اشکال از بنده است، از شماست، از فلان مسئوله، او باید اصلاح بشه. دوم شما اینا رو میتونید سر دست بگیرید برای اصلاح و انتقاد. وقتی میخوای امر به معروف نهی از منکر بکنی باید معروف و منکر رو بشناسیم یا نه اینا معروف و منکر. باید دستمون بگیم آقا این اسلام اینه، شما جناب علی اسلام اسلامی هستی؟ اگر نیستی اصلاح کنیم. بعد طرف میگه که نه شما درست متوجه نشدی، اینجا من درست عمل کردم، اطلاعاتت ناقصه. یا خواهد گفت من به این عمل نکردم چون مشکلات دارم نمیتونم. یا هم دستش رو میشه که یادم دروغو اصلا سو استفاده داره میکنه. پس این که برای همه اینا روش عملی ارائه ندی، اولا همه خودش روش عملیش، من نمیفهمم روش عملی چیه دیگه، مونده فقط عمل کنه دیگه. دیگه عملشو که دیگه کسی نمیتونه غذا رو بجوان بگم تو دهان ما بگن جناب علی فقط قورت بده هضمش کن، باید غذا رو آوردن، این غذاست که به ما دادن دیگه، آقا برداشتنش و جویدنش با خودمونه بعدم قورتش بدیم. یه وقت میفرمایید اینا برای تحقق اجتماعی سیاسی در ساختار حکومت و قانون و جامعه و خانواده و رسانه و اینا این مقدار کافی نیست، باید یه کمی هم ساختارسازی بشه. این حرف درسته، ولی کی باید این کارو بکنه؟ دانشگاه باید بکنه، حوزه باید بکنه. ای که گفتید دانشگاه تمدن سازی و فلان، عنوان جلسه همینه دیگه، تمدن دینی اسلامی. یعنی که آقا دانشگاه، دانشجو، استاد، حوزه، شماها مسئولید که ساختار سازی و نظام سازی بکنید. میگه بشکنه رو بزن. شماها باید ساختار سازی بکنید. دربری توی بحثش گفت اخیرا نشون که نظام سازی تمام نمیشه که
کی باید کار رو بکنه؟ حوزه و دانشگاه. یقین شما رو باید گرفت. یعنی ما باید یقین شما رو بگیریم، شما که نباید یقین ما رو بگیریم. اینم از این دی وظیفه حوزه و دانشگاه که این کار رو بکنه. بفرما.
استاد،
چهار پنج دقیقه چی؟ سخت نریزی
و از اوقات جلسه رو
خیلی خوب برق ما هم قطع شد دیگه، تموم شد.
به عنوان حسن ختام جلسه، با توجه به اینکه سخت نریزی نسبت یک انقلاب امتداد آن به انقلاب ماندن است، لطفا در مورد رسالت دانشگاه نماز قوت ضعف آن در این راستا صحبت کنید.
ببینید، سوال خیلی کلیه. ما یک کسی به نام آقای دانشگاه یا خانم دانشگاه نداریم. دانشگاه یعنی یک ساختمون، اگه منظورتونه که ما با ساختمون حرفی نداریم بزنیم. دانشگاه یعنی شما ها دیگه، استاد دانشجو، شما آقایون خانم ها، رشته های مختلف. باید این مقداری وقت بگذاریم روی ارتقاء معارفمون، معارف دینیمون، همطور که برای هر کار دیگه وقت میگذاریم. یه وضعی پیدا کردن بعضیا که مثلا یک جعبه شیرینی میگیم به خیلی الان شیرینی فروشی مثلا بهت میگه آقا 8000 تومان 10000 تومان بده، قشنگ میدی. کفش میخری بهت میگه من 30-40 تومان 50 تومان بده، میدی راحت. بعد بهت میگن آقا این کتابو بخر برو، میگه چنده؟ میگه 5000 تومان. او رو نمیخره. خب مشکل داری، مشکل داری. به فکر پات هستی، به فکر شکممون هستیم، پامون هستیم، به فکر تلمون نیستیم. اعتقاداتمون باید وقت بگذاریم. پیامبر در این روایت از پیامبر فرمودن بودن کسی که لااقل هفته یک بار، یک روز، حداقل هفته یک روز وقت نگذاره برای اصلاح و تکامل تکمیل عقایدش و معارفش، این منحته. خیلی از این شخص چهره های مشهوری که میشناسیم، کل اسلامی که میشناسه طرف روز مقامات هم ممکنه میشه. کل اسلامی که میشناسی همونی که دوران دبیرستان و اینا خونده یا یک معارف تو دانشگاه خونده، دو تا کتاب هزار سال پیش خونده، دیگه گارانتی تا آخر. باید به نظر من پیشنهاد بنده اینه، در کنار درستون، کارتون، بعدن هم فارغ التحصیل میشید و اینا، یه برنامه ثابتی برای مطالعات اسلامی داشته باشید. یادداشت بردارید، فکر کنید، بنویسید، بگید. راهش این است. والسلام.
تشکر
می‌کنم از شما.